هفته بامداد در ایران. شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. نور از آفتاب عالمتاب میتابه، صدا از ما و حرکت از شما در هفتمین روز از تابستان 1390 خورشیدی برابر با 28 ماه ژوئن 2011 میلادی. افتخار این رو داریم که یک بار دیگه مهمان سفره‌های صبحانه شما باشیم.
صبحانه با خبر.
خب گاهی اوقات باید شنونده ها رو شگفت زده کرد. این هم از شگفتی های روزگاره. به هر حال یه مقدار خواستیم شما رو غافلگیر کنیم و تیتراژ برنامه بعد از صحبت‌های من در مورد صبح و صبحونه اومد. اما چه فرقی میکنه؟ نور که داره از آفتاب عالمتاب میتابه، صدا که ما داریم براتون انواع اقسام موسیقی ها رو در همین یک ساعت و نیم پخش میکنیم با برنامه های شنیدنی، و البته شما هم حرکتتون رو آغاز میکنید به سوی افقهای باز، اون هم در روزی که هفتمین روز از تابستونه و هفتم تیر ماه، همونطوری که میدونید سال روز انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی هم هست که منجر به کشته شدن آیت الله بهشتی و همراهانش شد. اما خوش به حال اونایی که این صبح زیبا و دلپذیر رو با صدای خروس سحری آغاز میکنن و اسیر شنیدن صدای بی قد و قواره موتورسیکلت های شهری نیستن که ماشاءالله هر سال دارن رشد میکنن. امسال آمار جدید میگه که 2.5 میلیون موتورسیکلت در شهر تهران حضور دارن، که البته این آماریه که معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران داده و اینها 50% از آلودگی صوتی تهران رو تأمین میکنن. از سوی دیگه حواستون جمع باشه، اگر که دارین میرین به سفر، براتون تمهیدات ویژه‌ای اندیشیدن، به ویژه در نقاط ساحلی، نقاط حساس ساحلی و استقرار اورژانس 115 در 38 نقطه حساس ساحلی. اما شما هم حواستون رو جمع کنین هنگام آبتنی کردن. بیشتر از این وقت شما رو نگیرم، از همینجا بگم که از این لحظه که صبحانه با خبر آغاز شده، خواب تازه اجازه بی اجازه، پس با ما همراه باشید، صدای رادیوهاتون رو بالا ببرین، از ته دل به ایران و ایرانی یک سلام جانانه ایرونی پسند بکنید.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم، این غریبستان چسان بابا شبه، رایه میهن کجا باده شبه. صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم، این غریبستان چسان بابا شبه، دایه میهن کجا ماده شبه.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، همراه با شاهین بشیری، دوست بشاشم که در استودیو نشسته. میریم به سراغ خبرها، خبرها رو بشنویم، برمیگردیم، انقدر دستمون پره که حتی جای حرف زدن هم نداریم. اما در این لحظه اینم بهتون بگم که اگر عزیز دوری دارید که نمیتونین صبحو بهش سلام بفرستید، میتونید با ما تماس بگیرید، ما پیام شما رو به اون عزیزتون میرسونیم و صبحو از جانب شما بهش سلام میگیم.
با سلام و صبح بخیر و تشکر از محمد که یک بار هم که شده منو بشاش خوند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه در جریان رزمایش پیامبر اعظم 6 گفت مرحله نخست این رزمایش با رونمایی از سیلوهای زیرزمینی پرتاب موشک انجام شد. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از اصغر قلیچخانی سخنگوی رزمایش پیامبر اعظم شش، فناوری ساخت این سیلوها که برای پرتاب موشک‌های دوربرد مورد استفاده قرار می‌گیرد از 15 سال پیش در اختیار فرماندهی موشکی نیروی هوافضای سپاه بوده است. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت طرح سوال از رئیس جمهور به صلاح نیست. سخنان آقای دهقان پس از ارائه طرح سوال از محمود احمدی نژاد توسط 100 تن از نمایندگان مجلس ابراز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان گفت اکثریت اعضای هیئت رئیسه طرح سوال از رئیس جمهور را با توجه به اوضاع کشور به مصلحت ندانستند. وی توضیح بیشتری در این مورد نداد. حکومت معمر قذافی حکم دادگاه کیفری بین المللی برای دستگیری رهبر لیبی را رد کرد. محمد القمودی وزیر دادگستری لیبی در بیانیه‌ای دادگاه کیفری بین المللی را به ابزاری در دست دنیای غرب برای تحت پیگرد قرار دادن رهبران کشورهای جهان سوم تشبیه کرد. ساعتی پیش از این دادگاه بین المللی مستقر در لاهه احکام دستگیری معمر قذافی، پسر وی سیف الاسلام و عبدالله السنوسی رئیس سازمان امنیت لیبی را به جرم جنایت علیه بشریت صادر کرده بود. در یونان از امروز سه شنبه به مدت 48 ساعت اعتصابی عمومی برگزار می شود. اتحادیه‌های مختلف صنفی و کارگری خواستار برقراری این اعتصاب شدند. اعتصاب کنندگان به نرخ روبه رشد بیکاری و افزایش مالیات‌ها معترض هستند. و خبر آخر این که یک سنگ آسمانی از فاصله 12,000 کیلومتری زمین عبور کرد. این سنگ آسمانی در پهن‌ترین نقطه قطری به طول 20 متر داشت و در باریک‌ترین نقطه قطر آن به 5 متر می رسید. سازمان ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده آمریکا ناسا اعلام کرد این صخره فضایی در مسیر دورانی خود تحت تأثیر جاذبه زمین در حرکتی مانند یک بومرنگ مسیرش تغییر یافت و بدون هیچ گونه آسیبی از فراز اقیانوس آتلانتیک عبور کرد.
سپاسگزارم شاهین. بریم سراغ آنچه که در این نیمه اول خواهید شنید. احداث سیلوی موشکی و رزمایش پیامبر اعظم. مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن برگزار کرد یک نشست درباره ایران. و حکم بازداشت معمر قذافی رهبر لیبی در دادگاه کیفری بین المللی لاهه. محمد زرقامی هستم، خوش اومدید. اینجا صبحانه با خبره و شروع میکنیم از اولین گزارش که در جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رزمایش موشکی تازه‌ای رو برگزار کرده. رزمایش پیامبر اعظم و سرهنگ پاسدار اصغر قلیچخانی، سخنگوی این رزمایش، از احداث تعدادی سیلوی موشکی که در اونها موشک‌های آماده پرواز یا پرتاب نگهداری میشه خبر داده. فهیمه خضر حیدری گفتگویی رو داشته با هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک در کالج سلطنتی مطالعات دفاع کانادا، و پیش از هر چیز از آقای حسنیاری پرسیده سیلوی موشکی دقیقاً چه معنایی رو میده.
در این مورد خاص سیلوهای پرتاب موشکی که در ایران امروز مورد رونمایی قرار گرفتن، اینها ساختهای زیرزمینی هستند که موشکهایی رو در اونها جای دادن برای آمادگی و برای شلیک به طرف اهدافی که از پیش تعیین شدن. ظاهراً باز طبق این خبر هوافضای سپاه این سیلوها در حال آمادگی دائمی به سر میبرن. به خصوص اشاره به موشک‌های دوربرد هست که میشود حد زد که هدف این موشک‌ها تنها یا به خصوص کشورهای اطراف ایران نیست، به خاطر اینکه مثلا یکی از مواردی که در سایت‌های مختلف ایرانی به اون اشاره شده موشک شهاب هست. موشک شهاب 3 حرف A که حدود 1300 کیلومتر بر داره و به تبع اهدافی خارج از منطقه خاورمیانه و یا حداقل اسرائیل و اروپا رو میتونه به مورد هدف قرار بگیره.
آقای حسن یاری، اشاره کردید به دوربرد بودن این موشک ها و گفته شده که همه این مانورها و تولید این موشک ها و آزمایشی که دارن روشون انجام میشه در واقع نوعی پیام صلح و دوستی است برای منطقه. شما در مورد این پیام صلح و دوستی برای منطقه تعبیرتون چیست؟
ببینین، اگر نگاه بکنیم به برخوردی که کشورهای منطقه به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به این رزمایش‌های سپاه پاسداران در سال‌های گذشته داشتن، این واکنش‌ها همواره منفی بوده و به خلاف گفته و یا خواسته ایرانی‌ها که کشورهای همسایه این رو به عنوان یک پیام دوستی از جانب ایران دریافت بکنن، برعکس این کشورها بیشتر به آمریکا و کسانی که بتوانند از اونها در مقابل توان موشکی ایران دفاع بکنن سوق داده شدن. در نتیجه دقیقاً نتیجه عکس داشته. این کشورها نگران منویات و خواسته های و یا طرح‌های سیاسی و ایدئولوژیک ایران هست.
آقای حسن یاری، این نمایش قدرت یا این مانورها الان چندم باری که داره برگزار میشه، در حالی که ما از اون طرف هم تحریم های سازمان ملل رو داریم. برنامه موشک های بالستیک ایران از طرف سازمان ملل تحریم شده و آزمایش های از این دست، اما ایران داره آشکارا این کار رو انجام میده. تحلیل شما درباره این تناقض چیست؟
همونطوری که بارها مقامات عالی رتبه ایران اعلام کردن، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل رو یا کاغذ پاره خوندن و یا اینکه تصمیماتی که صرفاً سیاسی هستن دریافت کردن. بنابراین از نظر ایران این قطعنامه ها مشروعیت ندارن و در نتیجه مانع آزمایشات موشکی ایران نخواهند بود. ظاهراً در یک سال گذشته ایران حدود 6 آزمایش موشکی داشته که تمامی این 6 آزمایش تحریم هایی رو که شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه های خود اعلام کرده زیر سوال میبره، در حالی که در این مورد بخصوصی که شما اشاره کردین، یعنی تحریم موشک بالستیک ایران، کشورهایی که با ایران هم روابط مناسبی دارن مثل چین و روسیه، اونها هم به این قطعنامه ها رأی مثبت دادن.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
صبح بخیر آقای خاوند.
صبح شما بخیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، امروز میخوایم به مسئله اوپک و همچنین مسئله نفت ایران بپردازیم. همونطوری که خب در خبرها هم اومده بود، مسئولان ارشد نفتی در جمهوری اسلامی ایران اخیراً دولت‌های آمریکا و عربستان سعودی رو متهم میکنن که قصد دارند از راه به گفته اونها توانی بهای نفت رو پایین بیارن و به منافع جمهوری اسلامی ایران ضربه بزنن. حتی خبرگزاری فارس دیروز نوشته بود به نقل از آقای علی آبادی سرپرست وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران که واشنگتن تلاش داره تو آخرین نشست سازمان اوپک با استفاده از عربستان سعودی بهای نفت رو پایین بیاره، ولی موفق به انجام این کار نشده. این تا چند اندازه صحبت‌های اخیری که پیرامون نقش ایالات متحده آمریکا میشه واقعیت داره؟
صحبت های آقای علی آبادی به آخرین گرد همایی اوپک برمیگرده که 8 ژوئن گذشته به ریاست ایران در وین برگزار شد. همونطور که میدونین در این نشست کشورهای عضو اوپک تقسیم شدن به 2 گروه. یک گروه ایران بود و کشورهایی مثل الجزایر و ونزوئلا که هوادار حفظ سقف کنونی اوپک بودند تا به نظر اونها قیمت نفت پایین نیاد، و گروه دوم عربستان سعودی و کویت و امارات بودند که از بالا رفتن سقف تولید یا عرضه بیشتر نفت هواداری میکردند، و بالاخره هم نظر ایران به کرسی نشست. در اینکه آمریکا و کشورهای غربی خواستار کاهش قیمت نفت هستند تردیدی نیست. 2-3 روز پیش آژانس بین‌المللی انرژی که نماینده 28 کشور بزرگ مصرف کننده نفت هست، در یک اقدام کم سابقه تصمیم گرفت برای جلوگیری از افزایش بهای نفت 60 میلیون لیتر از ذخایر نفتی استراتژیک کشورهای بزرگ رو وارد بازار بکنه تا جلوی افزایش قیمت نفت رو بگیره.
آقای خاوند، اگر که این مسئله رو بپذیریم که حتی در رسانه‌های غربی هم منعکس شده بود که آمریکا یه هدف داره و اونم اینه که ایران رو تضعیف کنه، موقعیتش رو در برابر عربستان سعودی از طریق تزریق نفت به بازار، کشمکش میونه تهران و ریاض چه تأثیری میتونه بذاره روی آینده اوپک؟
کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی حدود 4 میلیارد بشکه نفت رو معمولاً به عنوان ذخایر استراتژیک در انبارهاشون ذخیره می‌کنن. تا به حال اونها دو بار از این ذخایر برداشت کرده بودند. بار اول در جریان جنگ اول خلیج فارس در 1991 و بار دوم در جریان گردباد کاترینا در سال 2005. این سومین بار هست که اونها تصمیم گرفتند از این ذخایر برداشت کنند. دلیل رسمیشون هم مقابله با قطع نفت صادراتی لیبی هست. ولی از دیدگاه تعدادی از رسانه‌های اقتصادی غرب، دلیل واقعی برداشت از ذخایر استراتژیک پشتیبانی از مواضع ریاض هست و ضربه زدن به مواضع تهران. در واقع عربستان مثل کویت و امارات معتقد هست که افزایش باز هم بیشتر بهای نفت به رشد اقتصادی در دنیا ضربه میزنه و اگر چرخ رشد بین‌المللی از نفس بیفته اولین قربانی اون نفت هست و کشورهای صادرکننده این کالا زیان خواهند دید. این دو دستگی طبعا به سود اوپک نیست و بعد از سالها این اولین بار هست که یک چنین شکاف مهمی در درون سازمان اوپک به وجود آمده.
اگر از همین دیدگاه بخوایم نگاه کنیم، جمهوری اسلامی ایران چه بهای نفتی رو مورد نظرش، یعنی بهای نفت تو چه سطحی باید قرار بگیره؟
در بودجه سال 1390 یعنی بودجه سال جاری بهای نفت 81.5 دلار در نظر گرفته شده، ولی بر پایه ارزیابی بعضی از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی بودجه 1390 در واقع بر پایه نفت بشکه 105 دلار تنظیم شده و این مقدار یعنی 105 دلار خط قرمز ایران هست. ظاهرا تهران از اون میترسه که ریاض بخواهد به منظور ایجاد دردسر برای جمهوری اسلامی با افزایش تولید نفت قیمت این کالا رو پایین بیاره، همونطور که در سال 1990 و 91 میلادی برای تضعیف موقعیت صدام حسین از همین تاکتیک استفاده کرد.
سپاسگزارم. فریدون خاوند بود، تحلیلگر مسائل اقتصادی در رادیو فردا. اما میرسیم به اولین موزیکی که در این ساعت در صبحانه با خبر روز سه‌شنبه خواهید شنید، هفتم تیر ماه، رقص رویا. رویاهاتون امیدوارم برقصه. بشنوید با صدای آراز، خواننده ارمنی ایرانی، با آهنگی از خودش و ترانه ای از خودش.
بی خیال از خوصه با رویاهامون، هر لحظه از نو میسازیم، دل میبازیم ما، بگذاریم و شب بی پروا تا بسازیمش و در فردا هامون، حرفی تازه رو لب هامون جاری باشه. باز ما با هم گرم رقص رویاییم، ما من و تو باز قصه عشق رو میسازیم.
و میشنوید از آراز، رقص رویا، در روزی که تابستونیه و داغ. امیدوارم که رویاهاتون شاد شاد و شاد باشن.
عشق ما هم رقص رویا، گرم آغوش باز دل هامون، حسی تازه از پرواز عاشقانه، باز هم صدا با هم تا فردا، قصه می سازیم از عشقی بی همتا، با دستامون رو شبامون.
در کنار شهرام رفیع‌زاده هستیم، البته پشت خط تلفن، تا برامون از تازه های امروز صبح مطبوعات چاپ پایتخت تهران بگه. شهرام سلام.
درود بر تو محمد جان و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، من دیدم که در روزنامه دنیای اقتصاد و البته چند تا روزنامه دیگه هم اشاره‌ای داشتن به بازتاب ارائه رسمی طرح سوال از آقای احمدی نژاد که به امضای 100 نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده.
بله امروز روزنامه‌های دنیای اقتصاد، شرق، روزگار، تهران امروز و حتی روزنامه کیهان که خودش از حامیان دولت آقای احمدی نژاد بوده و هست، گزارش دادن که طرح سوال از آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده و آقای علی مطهری که از سال 87 این طرح رو پیگیری می‌کرد، سرانجام موفق شده که با امضای 100 نماینده مجلس این طرح رو ارائه بکنه و در جریان بیاندازه. بنوشته روزنامه شرق، طرح‌ها و نکات مهمی که در این سوال از آقای احمدی نژاد اومده، یکیش تخلفات دولت هست از اجرای قانون مترو، یکی تأخیر در معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی هست و همچنین موارد مکرر نقض قوانین از سوی دولت آقای احمدی نژاد. و اونطوری که این روزنامه‌ها گزارش دادن، قرار است که بر اساس قوانین مجلس این طرح در کمیسیون ابتدا مطرح بشه و پس از اون آقای احمدی نژاد یک ماه فرصت خواهد داشت تا در مجلس حاضر بشه و به شکل علنی به این سوالات جواب بده. البته روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که برخی از اعضای هیئت رئیسه هم در صدد هستند تا این طرح رو مسکوت بگذارن.
به روزنامه شرق اشاره کردی. روزنامه شرق ابراز نگرانی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات رو از وضعیت زندان‌ها و دیده گرفتن حقوق زندانیان نوشته. در این باره بیشتر توضیح میدی که جزئیات این جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات چی بوده؟
روزنامه شرق از قول آقای فرج کمیجانی که دبیر کل مجتمع فرهنگیان ایران اسلامی هست، یکی از احزاب و تشکل‌هایی که در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات عضویت دارند، گزارش داده که شب یکشنبه جلسه این شورا برگزار شده و در اون همگی نمایندگان احزاب مختلف اصلاح طلب حاضر در این جلسه ابراز نگرانی شدید خودشون رو از وضعیت زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند و همچنین قرار شده که از آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه درخواست بکنن که با توجه به موقعیت شرعی و قانونی خودش دستور بده که سازمان زندان‌ها به وضعیت و خواسته‌های زندانیان توجه بیشتری بکنند و از جمله حقوق زندانیان در زندان‌ها رعایت بشه. روزنامه شرق روز گذشته هم گزارش مفصلی درباره وضعیت زندان‌ها منتشر کرده بود و از قول آقای یوسفیان یکی از نمایندگان مجلس گزارش داده بود که تراکم در زندان‌های عمومی هم اونقدر زیاد هست که 800 نفر زندانی رو در اتاق‌های 100 نفره نگهداری می‌کنند و علاوه بر این بیماری‌های مختلف در زندان‌ها شایع شده و به هر حال وضعیت زندان‌ها بسیار وخیم بوده و هست.
اما روزنامه تهران امروز یک خبر برای استفاده کنندگان از یارانه‌های نقدی داده و گفته که احتمال برچیده شدن این یارانه‌ها وجود داره و کارت انرژی جایگزین احتمالی یارانه‌های نقدی خواهد بود.
اونطوری که روزنامه تهران امروز در گزارش تقریبا مفصلی که در این باره منتشر کرده نوشته، کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد داده به دولت که یارانه ها رو پرداختش رو متوقف بکنن و به جای اون کارت انرژی در اختیار کسانی که یارانه میگیرن در حال حاضر قرار بدن. به نوشته روزنامه تهران امروز، این طرح از سوی آقای حمید رضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس به دولت ارائه شده و قرار است در صورت تصویبش این کارت ها بین مردم توزیع بشه. این کارت ها به این شکل خواهد بود که دیگه کسی حق برداشت نقدی از اون رو نخواهد داشت و تمام پولی که به عنوان یارانه در این کارت ها واریز خواهد شد از سوی دولت صرف قبض های مختلف آب و برق و گاز و تلفن و همچنین خرید سوخت خودرو خواهد شد.
و اما داد شهروندان از بیداد کرایه های حمل و نقل، مسئله یک روزنامه ابتکار به اون نگاهی انداخته.
روزنامه ابتکار امروز گزارشی منتشر کرده درباره افزایش ناگهانی و غیر پیشبینی شده کرایه های تاکسی و اتوبوس و نوشته که به رغم اون که شورای شهر تهران تصویب کرده 15% کرایه ها از اول تیر ماه اضافه بشن و گرانتر بشن، اما در عمل اتفاقی که افتاده این هست که 90% دست کم بر کرایه های اتوبوس اضافه شده و در مورد تاکسی و سایر خودروهای خصوصی هم دست کم 100 تا 200 تومان در کوتاه‌ترین مسیر ممکن بر نرخ کرایه ها اضافه شده و این منجر شده که مردم در تهران به ویژه بسیار ناراضی باشن از وضعیت گرانی حمل و نقل.
نگاهی بود به تیترهای مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. اما شهرام رفیع‌زاده همراه ما خواهد بود تا در دقایق آینده نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم رویدادهای دیگر شهرهای ایران که توی روزنامه‌های امروز صبح منعکس شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دنیای ورزش
نوبتی هم باشه، نوبت فریبرز غریبه تا مروری داشته باشیم به تازه های ورزش ایران در این بامداد سه شنبه. آقای غریب صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای محمد زرگامی، خیلی خوشحالم یک بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان ورزشی رادیو فردا هستم.
آقای غریب، تقریبا میشه گفت که سه روز از حذف ناباورانه تیم امید ایران توی رقابت های مرحله پلی آف مقدماتی المپیک 2012 لندن میگذره، اما خبر رسیده که مسئولان فدراسیون برای پاسخگویی درباره دلایل حذف تیم ملی امید ایران به مجلس شورای اسلامی رفته بودند.
درست میگی، روز دوشنبه مسئولان فدراسیون فوتبال به اتفاق آقای بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک برای توضیحات به نمایندگان مجلس به محل مجلس رفتند. البته این باخت یک باخت تغییرانه بود در اثر سهل‌انگاری مسئولان. امروز صحبت کردند، یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود حتی مسئولان فدراسیون فوتبال هم اونجا با هم هماهنگی نداشتند. آقای کفاشیان اظهار کرده که سرپرست تیم امید مقصره، آقای محمد نبی دبیر فدراسیون گفته خود اون بازیکنی که دو اختاره شده بوده مقصره، باعث این دردسرا شده، یعنی انتظار داشتن اون بازیکن دو اختاره میرفته میگفته من دو اختاره هستم و بازی نمی کنم. به هر حال یک بلبشوی تو فوتبال ایران، هر چند روز دوشنبه هم در مجلس به نتیجه کلی و اساسی نرسیدن. معمولا آقای زرگامی تو فوتبال ایران وقتی که یک اتفاق میفته از این دست یک کمیته تشکیل میشه، کمیته بررسی علل شکست، ولی این کمیته فقط همون دو سه روز اول که اون شور و هیجان این شکست و این باخت هست داغه و بعد از گذشت یکی دو سه هفته و یکی دو ماه به فراموشی سپرده میشه و میره لای اون پرونده هایی که مثل گذشته خاک خورده و مسئولین و مسببین اصلیش هم معرفی نمیشن.
اما در هر صورت جدای از این، یک خبر هم بود که میدونم داغ دل فوتبالیستای زن ایرانی رو تازه میکنه و همچنین زنایی که دوست داشتن که تیم ملی فوتبال زنان ایران هم توی این مسابقات حضور داشته باشه و اون هم ششمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال زنانه که توی آلمان داره برگزار میشه. از این جام جهانی داغ چه خبر؟
آقای زرگامی صحبت درستی کردی، به نکته جالبی اشاره کردی، داغ دل ورزشکارای زن ایرانی تازه میشه. من امیدوار بودم که یه جوری میتونستن فوتبالیستای ایرانی یا علاقمندان فوتبال زنان علاقمند فوتبال این بازی‌ها رو ببینن. میدونم نمیتونن از طریق تلویزیون، فقط اگر امکانی داشته باشه از طریق اینترنت میتونن ببینن این بازی‌ها رو. ششمین دوره مسابقات جام جهانی فوتبال زنان از روز یکشنبه دو روز پیش در آلمان شروع شد. روز افتتاحیه بازی‌ها وقتی که آلمان و کانادا بازی کردن، تلویزیون‌های آلمان و رسانه‌های آلمانی گزارش دادن که بیش از 15 میلیون بیننده داشته از طریق تلویزیون به طور مستقیم. دیروز هم دوشنبه شب هم دو بازی از گروه بی انجام شد. در شهر بوخوم ژاپن یکی از نماینده‌های آسیا 2-1 نیوزلند رو برد و در وولفسبورگ بازی مکزیک و انگلیس 1-1 مساوی شد. امروز هم قراره از گروه C دو تا بازی انجام بشه. اجازه بده اینو بگم که این بازی‌ها با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی انجام میشه. تو امروز دو تا بازی گروه C کلمبیا با سوئد و آمریکا با کره شمالی بازی میکنه که فکر میکنم این بازی آمریکا و کره شمالی خیلی داغه از نظر به هر حال هم ورزشی هم سیاسی.
اما همونطوری که آقای غریب میدونین و همه هم دوست دارن بشنون، فصل نقل و انتقالات بازیکنان و به ویژه برای طرفدارای تیمای پرطرفداری مثل استقلال و پرسپولیس،
بازار نقل و انتقالات لیگ برتر این روزها در نشریات ایران داغ داغ. سپاهان میدونین قهرمان دو فصل گذشته لیگ برتر، به نظر من یه تیمیه که خیلی بازیکن از دست داده به خاطر همون مشکل سخت قراردادها. حتی امیر قلعه‌نویی سرمربی این تیم به تیم تراکتورسازی تبریز پیوست. سید مهدی رحمتی دروازه‌بان سپاهان با یک قراردادی که دیشب تو خبرگزاری‌ها اومد داره آبی پوش میشه و به استقلال تهران میاد. سید جلال حسینی یکی از مدافعان ملی پوش این تیم هم همینجور صحبتایی کرده با تیم استقلال. قبلا هم هادی عقیلی یکی از دفاعی خوب تیم سپاهان به تیم القرافه قطر رفته. و بعد هم یک خبر دیگه در مورد تیم استقلال بگم که استقلالی‌ها دارن بهتر از پرسپولیسی عمل کردن تو یارگیری. اگر رحمتی رو بگیرن و به نظر من سید جلال حسینی یکی دو تا دیگه هم گرفتن، تا حالا سیدای خوبی داشتن. پرسپولیس برعکس است. در این بازی نقل و انتقالات کمتر از آبی ها تا امروز البته عمل کرده. حمید استیلی سرمربی شد به جای علی دایی. محمد نصرتی بازیکنی که پیش از این هم سالهای قبل در پرسپولیس بود و فصل پیش در تراکتورسازی بازی میکرد، دیروز در خبرگزاری ها اومده بود به پرسپولیس اومده. علی کریمی هم که خیلی پیشتر در پرسپولیس بازی میکرد، در استیلازین بود فصل گذشته، مدت کوتاهی هم در شالکه آلمان بازی میکرد، مهمترین سید پرسپولیسیا بوده.
مروری بود بر خبرهای ورزشی، البته چند خبر ورزشی با فریبرز غریب. سپاسگزارم آقای غریب که امروز صبح در کنار ما بودین.
من هم سپاسگزارم.
رادیو فرداست.
خب یک نیمه رو گذروندیم. ببینید اینا لحظه های عمره که میگذره و دو مرتبه میریم سراغ شاهین بشیری که مقداری برامون خبر بخونه، بعد ادامه میدیم.
سلام و صبح بخیر. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت که طرح سوال از رئیس جمهور به صلاح نیست. سخنان آقای دهقان پس از ارائه طرح سوال از محمود احمدی نژاد توسط 100 تن از نمایندگان مجلس ابراز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان گفت اکثریت اعضای هیئت رئیسه طرح سوال از رئیس جمهور را با توجه به اوضاع کشور به مصلحت ندانستند. وی توضیح بیشتری در این مورد نداد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه در جریان رزمایش پیامبر اعظم 6 گفت مرحله نخست این رزمایش با رونمایی از سیلوهای زیرزمینی پرتو موشک انجام شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، به نقل از اصغر قلیچخانی سخنگوی رزمایش پیامبر اعظم 6، فناوری ساخت این سیلوها که برای پرتو موشک‌های دوربرد مورد استفاده قرار می‌گیرد از 15 سال پیش در اختیار فرماندهی موشکی نیروی هوافضای سپاه بوده است. در یونان از امروز سه شنبه به مدت 48 ساعت اعتصابی عمومی برگزار می شود. اتحادیه‌های مختلف صنفی و کارگری خواستار برقراری این اعتصاب شدند. اعتصاب کنندگان به نرخ روبه رشد بیکاری و افزایش مالیات ها معترض هستند. اکنون پارلمان یونان در حال بحث و بررسی برنامه ریاضت اقتصادی است که باید 28 میلیارد یورو صرفه‌جویی اقتصادی به همراه داشته باشد. حکومت معمر قذافی حکم دادگاه کیفری بین‌المللی برای دستگیری رهبر لیبی را رد کرد. محمد الغمودی وزیر دادگستری لیبی در بیانیه‌ای دادگاه کیفری بین‌المللی را به ابزاری در دست دنیای غرب برای تحت پیگرد قرار دادن رهبران کشورهای جهان سوم تشبیه کرد. ساعتی پیش از این دادگاه کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه احکام دستگیری معمر قذافی، پسر وی سیف الاسلام و عبدالله السنوسی رئیس سازمان امنیت لیبی را به جرم جنایت علیه بشریت صادر کرده بود. یک سنگ آسمانی از فاصله 12000 کیلومتری زمین عبور کرد. این سنگ آسمانی در پهن‌ترین نقطه قطری به طول 20 متر داشت و در باریکترین نقطه قطر آن به 5 متر می رسید. سازمان ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده آمریکا ناسا اعلام کرد این صخره فضایی در مسیر دورانی خود تحت تأثیر جاذبه زمین در حرکتی مانند یک بومرنگ مسیرش تغییر یافت و بدون هیچ گونه آسیبی از فراز اقیانوس آتلانتیک عبور کرد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که خبرها رو برامون خوند. اما یک بار دیگه من بگم برای این دسته شنوندگانی که امکان داره همین الان رادیوهاشون رو باز کردن که اگر عزیزی در راه دور دارید و میدونید که صبحانه با خبر رو گوش میده، میتونید با ما تماس بگیرید و پیام خودتون رو به اون عزیز بدید، سلام خودتون رو به اون بفرستید و خلاصه پیام‌های دیگرتون رو هم ما دریافت می‌کنیم در صبحانه با خبر. اما در این نیمه شما شنونده چه خواهید بود؟ در این نیمه برای شما از خبرهای فرهنگی میگیم همراه با فرج سرکوهی. نگاهی داریم بار دیگه همراه با شهرام رفیع‌زاده به اخبار شهرستان‌ها و از همه مهمتر یک هنرمند محبوب و دوست داشتنی، سعید محمدی، مهمان صبحانه با خبر سه‌شنبه هفتم تیر ماه ماست. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما آقای زرقامی، به شنوندگان عزیزم همینطور.
آقای سرکوهی، پیش از هر چیز بریم سراغ یک خبر خوش فرهنگی، اونم این که باغهای ایرانی، یکیش در فارس، در خراسان و در جای دیگه که شما قطعا بیشتر توضیح خواهید داد، تونستن که بالاخره به عنوان میراث جهانی به ثبت برسن.
بله، این خبر بسیار خوبی است، برای اینکه خب وقتی اثری در سازمان یونسکو به عنوان میراث جهانی به ثبت میرسه، خب دیگه متخصص میاد، بعد این نگهداری میشه، حفظ میشه، بودجه اصلا سازمان یونسکو بهش اختصاص میده و غیره، و دولت هم موظف میشه که از اون نگهداری بکنه. حالا 9 باغ ایرانی رو روز دوشنبه سازمان یونسکو به عنوان میراث جهانی ثبت کرد. این 9 باغ عبارتند از باغ پاسارگاد و ارم، باغ ارم مشهور در شیراز، باغ پهلوانپور و دولت آباد در استان یزد، باغ فین و چهلستون در استان اصفهان، باغ اکبریه در استان خراسان جنوبی و باغ عباس آباد در استان مازندران و باغ شاهزاده ماهان در استان کرمان. امیدواریم دولت ایران به تعهداتی که روز دوشنبه امضا کرد در حفظ این باغ‌ها احترام بگذارد.
دیروز توی گفتگوی بامدادی که با همکارای من داشتید خبر دادید که ترجمه فارسی 5 داستان کوتاه ادگار دکتروف، نویسنده بزرگ آمریکایی، نویسنده داستانایی مثل رک تایم و بیلی بتگیت، ممنوع چاپ شده. از طرفی هم مدیر انتشارات آگاه اعلام کرده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پذیرش کتاب‌های این انتشاراتی خودداری می‌کنه. این رخدادها چه معنایی داره؟
همونطور که شما گفتین دیروز هم بحث شد در همین برنامه، خب کسی مثل دکتروف که کتاب‌های رک تایم و بیلی بتگیتش در ایران چند این بار ترجمه فارسیش چاپ شده و از کتابایی است که واقعا محبوب بازار کتاب ایران است. حالا مجموعه 5 داستانش رو دیروز گفتم که اصلا ممنوع چاپ کردن، هیچ اشاره‌ای هم نکردن که چرا و چه دلیلی. حالا آقای حسین حسین خانی یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین ناشران ایران است، یعنی انتشارات آگاه در زمان شاه از اون دهه 40 که وجود داشته تا حالا یکی از معتبرترین انتشاراتی‌های ایران است و بهترین کتاب‌ها رو منتشر کرده و خود این هم یک آدم بسیار فرهنگی فعالی بوده که هیچگاه دنبال سود نبوده و اصولاً کتاب‌های او همیشه اصلا مهر آگاه که بعدن هم انتشاراتی آگاه مجبور شد درست بکنه مهرش اعتبار میاد. حالا این در یه مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته که یک سال هست که از پذیرش کتابایی که این انتشاراتی میبره به وزارت چاپ خودداری میکنن و در نتیجه این انتشاراتی نتونسته در یک سال گذشته هیچ کتابی چاپ بکنه، چون هیچ کتابی را ازش نپذیرفتن بخونه و او گفته که من مجبور شدم کتابایی که میخوام تجدید چاپ بکنم به انتشاراتیای دیگه بدم. و این ماجرا البته از دوره شروع شد که این انتشاراتی به عنوان اعتراض به سانسور مضاعف در نمایشگاه کتاب شرکت نکرد و از اون موقع تا حالا نذاشتن که این انتشاراتی کار بکنه عملاً. و اینم بگیم که مجوز این انتشاراتی مجوز معتبر دائمی هست، یعنی مجوزی که پیش از انقلاب صادر شده و بجز دادگاه هیچ کسی نمیتونه مجوز رو لغو کنه.
و در ایستگاه آخر یک اتفاق هنری جالبی که توی تهران افتاده و به نظر علاقمندان بسیاری رو به خودش جلب خواهد کرد، 30 هنرمند 30 پرفورمنس 30 روز، عنوان این رخداد اگه میشه بیشتر توضیح بدید.
بله، بسیار عنوان جالبی هستش که در گالری ایست برگزار خواهد شد، از 10 تیر ماه شروع میشه و خب معلوم هم است که 30 روز ادامه خواهد داشت. پرفورمنس شاید در ایران یه مقدار تازه باشه و اون این هستش که شما به جایی که اثر رو مثلا یه شعر رو بیای بخونی، دکلمه کنی، یا یک تئاتر رو به نوع معمول اجرا کنی و یا یک موسیقی رو مثلا بیای بنوازی، این رو با اجرا یعنی با حرکت بدنی انجام میدی و یا با اندکی صحنه آرایی و دکور با حرکت اثر رو منتقل میکنی یا معنای اثر رو به مخاطب منتقل میکنی. این 30 برنامه رو محمد رضایی یه راد و امیر راد انتخاب کردن. 30 تا هنرمند مثل آقای حمید پور آذری، محمد عاقبتی، مونا زندی، مارتین شمونپور، محمد شیربانی، کریستوف رضایی، آریلیا پسیانی برنامه رو اجرا خواهند کرد. برنامه روز جمعه با اجرای پرفورمنس شهر مجازی کار آقای حمید پور آذری شروع میشه که یک پرفورمنسی است در مورد کسی که در دنیای مجازی اینترنت گم میشه. و بعد روز 9 مرداد هم با اجرای پسیانی با عنوان کبود به پایان میرسه.
خیلی ممنون از فرج سرکوهی. پس بشنوید در پایان قطعی از آهنگ فیلم سینمایی کنعان ساخته مانی حقیقی رو که کریستوف رضایی موزیک متنش رو ساخته. یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده و این بار نگاهی به عناوین مهم خبری دیگر شهرهای ایران که توی روزنامه‌های امروز صبح به چشم تیزبین شهرام رفیع‌زاده رسیده. شهرام، 5000 دیش ماهواره توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در کرمان این بار جمع‌آوری شده.
طرح جمع‌آوری آنتن و دیش‌های ماهواره در تمام استان‌ها در حال اجرا هست. این بار آقای علیرضا پریور، معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان، اعلام کرده که طی همین هفته گذشته دست کم 5000 دیش ماهواره را از منازل مردم در شهر کرمان و استان کرمان جمع‌آوری کردند ماموران نیروی انتظامی. ایشون گفته که ما علاوه بر جمع‌آوری این دیش‌های ماهواره به مردم ابتدا تذکر میدیم و اگر به تذکر ما گوش ندن خودمون وارد عمل میشیم و ماموران به منازل مردم مراجعه میکنن حتی بدون اجازه صاحب خونه و در عمل آنتنها رو جمع‌آوری میکنن.
اما ماجرای سونامی واردات در اقتصاد استان فارس چیه شهرام؟
در استان فارس مدیر کل گمرکات اعلام کرده که فقط در 3 ماه نخست سال جاری یعنی فصل بهار 444% واردات رشد داشته و به این ترتیب یک اتفاق عجیبی افتاده که کارخانه ها و تولید کنندگان در استان فارس با بحران واردات و سونامی واردات مواجه شدند و اغلب در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن. چند روز پیش امام جمعه شیراز اسدالله ایمانی به شدت انتقاد کرده بود از مقامات دولتی. ایشون گفته بود که قرار بوده که در سال 1404 12 میلیارد دلار از استان فارس صادرات داشته باشیم، اما در حال حاضر به یکی از بزرگترین وارد کنندگان تبدیل شدیم و به شدت مقامات دولتی رو به دروغگویی متهم کرده بود و گفته بود که مردم فارس چه گناهی دارن که کارخانه های مهم و اثرگذارشون مرتب تعطیل میشه و با این واردات کشاورزانی که زکات میدادن الان مستمری بگیر کمیته امداد شدن.
در خراسان فرمانده نیروی انتظامی این استان مقابله با بدحجابی و ماهواره رو محورهای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این استان دانسته.
در خراسان رضوی طی چند روز اخیر فرمانده نیروی انتظامی تغییر کرده. آقای بهمن امیری مقدم که پیشتر فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان بود به عنوان فرمانده نیروی انتظامی استان خراسان رضوی منصوب شده و در نخستین نشست خبری خودش از طرح تشدید ارتقاء امنیت اجتماعی خبر داده و گفته که ما در این طرح که از روز گذشته به اجرا گذاشته شده در این استان با بدحجابی، ماهواره، تولید و مصرف کنندگان لباسهایی که ایشون اون رو لباس مبتذل معرفی کرده و همچنین آلودگی صوتی و حتی گرداندن حیوان یا حیوانات خانگی به شدت برخورد خواهیم کرد. این نکات است که آقای بهمن امیری مقدم در نخستین نشست خبری خودش اعلام کرده.
و یه خبر خیلی جالب که در استان آذربایجان شرقی رخ داده و اونم این که کرواسی اعلام آمادگی کرده تا در این استان غذای حلال تولید کنه.
رسانه های محلی گزارش دادن که در آذربایجان شرقی سفیر کرواسی چند روز پیش در دیداری که با استاندار آذربایجان شرقی داشته اعلام آمادگی کرده که این کشور و کارخانه های این کشور میتونن به تولید غذای حلال در آذربایجان شرقی کمک کنن و پروژه هایی رو در این زمینه اجرا بکنن در این استان. انتشار این خبر بازتاب های خیلی منفی داشته در استان آذربایجان شرقی به این دلیل که رسانه های این استان مطرح کردن که ظاهرا غذایی که تاکنون تولید میشده در استان آذربایجان شرقی حلال نبوده و استانداری مجبور شده که اظهارات سفیر کرواسی رو تغییر بده و متن جدیدی از اظهارات ایشون منتشر بکنه که در اون ایشون ادعا کرده که من حاضرم همکاری بکنم نه اینکه غذای حلال در استان آذربایجان شرقی تولید.
شهرام رفیع‌زاده بود که مروری داشت بر رویدادهای دیگر شهرهای ایران که توی روزنامه‌ها منعکس شده. سپاسگزارم شهرام.
محمد، متشکرم از تو. روز خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
خب میرسیم به گفتگوی هنری که امروز صبح براتون در نظر گرفتیم و اگر در راه رفتن به محل کار هستید، اگر در خونه نشستید، میتونید این گفتگو رو گوش بدید که با سعید محمدی، خواننده‌ای که باهاش خاطره داریم، قطعاً با آهنگاش تو مهمونیاتون رقصیدین. اما سعید محمدی تو این گفتگو میخواد بگه که راه دیگه ای رو انتخاب کرده و راهی که ورای راه موسیقیه که غالب در لس آنجلس. گفتگوی سعید محمدی رو گوش بدیم. شنیدنیه. سعید جان سلام، صبحت بخیر.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که حال همه شنوندگان شما خوب باشه، خودتون هم خوب باشین. محمد جان چه عجب رادیو پرده یاد ما افتاده.
ما همیشه یاد تو هستیم، اتفاقا کارهای قشنگ تو شنیدن، به ویژه این اواخر درخت بی سایه و اما تو چیز دیگری، درسته؟
بله بله،
دو تا از کارهای خوبی بود که پرطرفدارم شد،
اصلا مسیر فعالیت های هنری منو عوض کرد. من سالهای دور وقتی که اومدم اصلا شغل خوانندگی مشکلی کردم، هدفم و اصلا فکری که در ذهنم داشتم یه چیز دیگه ای بود. اون موقع که نخه مثلا خواننده مثل فرهاد و فریدون فروزی دادیش، اینا خواننده های معموله روزگار ما بود و خب منم دوست داشتم که پا بذارم جای پای اونا، ولی خب متاسفانه وقتی به لس‌آنجلس اومدم گذران زندگی و احتیاج من درآوردن طوری شد که مجبور شدم که مقدار کارهایی رو بکنم که این زمان مردم بیشتر میطلبیدن و کمپانیهای پخش موزیک بیشتر از آدم میخواستن تا بابتش سرمایه‌گذاری بکنم. خب من اون راه رفتم، ولی بعدا با آهنگ دیار که درآمد و استقبال بی‌نظیر مردم از کارم دیدم انقدر خوشحال شدم و خدا رو سپردم که کردم که اون کاری رو میخواستم کردم و مردم پسندیدن و بهم به قول این طرفی ها اوکی دادن. و خب درخت بیسای اما چه چیز دیگری که اومده دیار بودن و الان هم که یه آلبومی در دست تایید دارم که اسمش از همیشه دیر.
الان یه اشاره کوتاهی داشتی به اینکه به هر حال مسیر تو عوض کردی، چون واقعا از کارهای قبلیت کاملا فاصله گرفتی و سبک موسیقی عوض شده، استیل عوض شده و حتی فکر کنم نگاهت در نگارش ترانه هم تغییر کرده، چون هممون میدونیم که سعید محمدی علاوه بر اینکه هنگ میسازه، ترانه هاش رو هم کلامش رو خودش میگه.
دلیلش اینه که من اصلا مخالف هستم. من اجازه که آدم مثلا 50 سالش میشه بد میکنه مثلا مچ مچ رو نمیدونم یا چقدر تو خوشگلی یا از این حرفا، که به هر حال نمیگم بده، ولی حرف آدم 50 ساله میتونه نباشه. من در این روزگاری که زندگی میکنم و کار هنری میکنم نمیتونم بیام بگم آهنگ 20 سال پیشم لولو چهچه رو مثلا حالا بیام سبک جدیدش رو بکنم یا دختر نره بالای رو بکنم. نمیگم این کارو بده، اون زمان زندگی منو گذروندم و برکت داشتم و مردم میپسندیدم، من هم کردم، پشیمونم نیستم. ولی اون چیزی که امروز میگم ناشی از سعید محمدی در این شرایط، در روزگاری که به هر کشور ما انقدر نابسامانی هست، انقدر مردم گیر هستن و حتی حق رو میتونم بکنم که دیگه کوچه به کوچه شهرم فریاد آزادی مفهومه، این خیلی گیراییش بیشتره، خیلی جایگاه بهتری داره تا اینکه آدم بخونه گل داغم تو کردی چقدر داغم تو کردی. مثلا
تو زدی یار من آمدی، سکوت جانم به هم زدی، شیشه غم به تلنگری زدی شکست، چون نغمه ای بیش و کم زدی، به دل ریشم تو چنگ زدی، روشنی چشمون تو به دل نشست. هوای من شد هوای تو، صدای من شد صدای تو، تپیدن قلب به خاطرم، کشیدن درد برای تو. ای گل یاس سفید من، ای طلوع خورشید من، عطر تن تو به جان من چه خوش نشست. ای تو هم گریه ی دل پذیر، ای تو صفای دل اسیر، بی تو می آید زندگی دلم شکست.
شنونده گفتگوی سعید محمدی، خواننده ایرانی خوبمون هستید، از جالبه که دست به این خود انتقادی زدی، بعد حواست هم مثل این که نبود، سنت هم لو دادی.
بله، مسئله سن یه چیزی نیست که آدم بخواد مخفیش بکنه، به هر حال مردم میدونن ما راجع بهش صحبت نمی‌کنیم به خاطر اینکه فکر می‌کنیم نمکه. به هر حال کاریر خوانندگی و تمرکزی و این داستانا، ولی هم می‌دونیم و همه چیز روشنه. فکر کنم قایم کردن دست کار نیست، من شرمنده ام نیستم بابت تمام این سالهایی که زندگی کردم، زحمت کشیدم، برکت خداوند رو دیدم و تشویق مردم رو دیدم و خوشحال هستم راجبش. ولی آدم خود انتقادی نکنه نمیتونه پیشرفت بکنه. و اون که شما نکته تنظیر کردی و پرسیدی که خیلی حضورش تردیم به اینجا رسیدی، ببین پول دروردارم خیلی کم شده دیگه، درآمد سابق رو ندارم، به خاطر اینکه همونطور که همه میدونن همه دنبال سال عرض میخوام، ولی اینجوری مشتله نیناشناش هستن، کسی دنبال حرف یا حرف درست حسابی میره، ولی تعدادشون خیلی کمتر از اونهاست که برحال دامبولی دوست دارن. ولی خوشحالم.
خب سعید میخوای یه ذره در مورد این کار آخرت هم که گفتی الان در شرف این هستش که منتشر بشه صحبت بکنی؟
در این آلبوم بیشترین تعداد آهنگ رو گذاشتیم، در این روزگاری که هیچکس نمیرفت آلبوم درست بکنه، من از اونجا که کارا همه چی باید حق داشته باشه تا خودم راضی بشم اومدم 14 تا آهنگ گذاشتم در این آلبوم. برای اولین بار بود که تعداد زیادی کار کردم، هم از لسان بکنم در سیدا بیشتر تم کارها دست مایه های دیار و هم متشد دیگریه که واقعا میتونم بگم بهترین کارهای ترانه‌ای و ملودی سازی من هستن. لاب تنظیم ها نوآوری شده مجفن در این که دوسته تا برای اولین بار باشم، اینم برای اولین باری که من دو تا از آهنگای خوانندگان قدیمی اون که دیگه در میان ما نیستن رو پیشم شاد باشه نکتم الان اونا رو بازسازی کردم و صورت کلابی اجرا کردم که مجموعه بسیار پربار و فکر کنم خیلی دیره، یعنی در درگیرنده استعداد زیادی از هموطنان سلیقه های مختلف هست.
یه عمر توی غربت خنجر خورده ایم، دل به دیار غربت نسپرده ایم، سوخته به غم عشقا بی هم نفسی، هر از توی سبک بار تو قفصی، گرده جهان گردیدم، خوبان عالم دیدم، لطف همه سنجیدم، اما تو چیز دیگری.
گفتی که با هنرمندای ایران هم کار کرد داخل ایران.
دو تا ترانه با دو تا ترانه‌ساز جوان و واقعا خوش‌سلیقه کار کردن که خیلی خوشحالم. در حدود سه تا آهنگ رو با یک تنظیم کننده بسیار جوان 24 ساله به اسم فرید زمانی کار کردن. سه تا تنظیم کننده دیگه با بچه‌های تهیه کننده در ایران فکر کنم با 4 تا تهیه کننده کار کردن. یه دونه ملودی گرفتم، دو تا هم ترانه.
بعد این ترانه سراها رو میتونی اسمشون رو بگی؟
یکیشون رو میتونم بگم محسن شیرالی که از بچهای جنوب هستم، من با بچهای خطه جنوب زیاد کار کردم در این آلبوم. امیر یوسفی و حسین سیار سه‌ای هستن که فعال از بچهای داخل هستن و من باشون همکاری داشتم.
این اولین باره که تو ترانه از دیگران میگیری یا سابقه داشته که مثلا کار از دیگران هم بگیری بخونی؟
نه اولین باره.
سعید حالا یه مقدار فاصله بگیریم از موسیقی، میخوام ببینم که میونت با خبر شنیدن اول صبح چیه؟ یعنی جزو کسایی هستی که صبح که میشه رادیو یا تلویزیون رو باز کنی و خبرها رو مرور کنی؟
بدجور محمد جان، من دو تا چیز رو هیچ وقت سعی میکنم هیچ وقت ردش نکنم، نگذرم ازشون. یکی خبر اول صبح چشمم که باز میکنم، یکی هم فوتبال اول صبح. این دوتا رو من باید حتما خودم رو آپدیت بکنم و ببینم کجاست. من عاشق فوتبال و عاشق خبر هستم، باعث زندگی میکنم. خودم هم از طرفداران رادیو فردا هستم و معمولا صبح ها اگر بشه گوش میکنم در آمد.
واقعا من و همکارم خوشحالیم که هنرمندایی مثل تو شنونده ما هستن. ولی حالا اگه این خبر زیاد خوشحال کننده نباشه چی؟ مثلا معمولا بعضی اوقات خب خبرها هستش که مثلا در بغداد بمب منفجر شد، این تعداد افراد کشته شدن.
آقا کجا خبر خوشحال کننده؟ اصلا خبر خوشحال کننده مگه داریم ما؟ خبری که خوشحال کننده باشه شماها به عنوان میدیا اصلا پخشش نمی‌کنید. خبر منفیه که مردم دوست دارن میشنون. از معلوم بپرس، به خدا همین رو به رأی بده. بگو بیشتر از رادیو تلویزیون روزنامه ها خبر خوب میشنوید و خبر بد میشنوید؟ رو کدوم علاقه داری؟ ببین چی میگم.
سعید جان خیلی ممنون که وقت تو این اول صبح در اختیار ما گذاشتی و وقت تو با ما و شنونده های خوبمون توی ایران قسمت کردی. برات در کار هنری موفقیت آرزو میکنم و امیدوارم که کار جدیدت رو به زودی بشنویم.
صد در صد. من خیلی خوشحال شدم از اینکه به یاد من هستین و این وقت رو به من اختصاص بدین. از مردم عزیزمون هم تشکر میکنم که با بردباری حرفه اول صبح من شنیدن. امیدوارم که حداقل یک ذره حالشون از خواب آلودگی به زندگی و شادی و آفتاب تابان رسیده باشه.
پرکین است
میشه رو خمه هم سنگم از قمه این بابر برمچینم همچنان پر از رو پر بکش بر هر سو بر هر سو از تو ناجیه آینده قهرمانی زنده از تو زیر بسینه مردم یک دنیا حرف حق نمیدونه خونه به خونه شهرم فریاده آزادی مطمئنه
شنونده ترانه حرف حق هستید با صدای سعید محمدی. ترانه آهنگ از سعید محمدی است. برنامه صبحانه با خبر، امیدوارم که صبح خوبی را آغاز کرده باشید.
اما خود هم گفتیم وقت گفتن خفتیم دستار تو خاک مخچه از همه دان کاشتی کاشتی امی مثل خورشید دوره اما کوه نوره امی پردی نکنه هم قصه آخر این قصه پرشوره سینه به سینه مردم یک دنیا حرف حق نمونه خونه به خونه شهرم بریاده آزادی
صبحانه با خبر رو میشنوید با صدای سعید محمدی، خواننده‌ای که لحظات پیش مهمون صبحانه با خبر ما بود. 2042-021-12-41-13 و 14 شماره های تماس ماست. میتونید پیام های صبحگاهی و بامدادیتون رو به گوش هموطنان دیگرمون در سرتاسر جهان که به زبان فارسی سخن میگن برسونید.
به سینه مردم یک دنیا حرف هم بنبونه خونه به خونه شهرم فریاده آزادی مطبونه سینه به سینه مردم یک دنیا حرف حق بگونه خونه به خونه شهرم فریاده آزادی مطمئنه سینه به سینه مردم یک دنیا حرف حق بنگونه خونه به خونه شهرم بریاده